ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 9 تیر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 30 ماه ژوئن سال 2014 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمد. مجله‌ای که حاصل تلاش بسیاری در رادیو فرداست. به ویژه همراه خواهید بود در این مجله با برنامه جام 20، ویژه برنامه جام 20 که به انتهای مجله اضافه شده. اجازه بدید از طرف خودم و یکایک اونهایی که کمتر صداشون رو میشنوید یا شاید اصلا صداشون رو نمیشنوید به شما شب بخیر بگم. هرچه باشه حضوری پررنگ دارن، همیشه حاضرن بدون این که شما در جریان اون باشید. کارگردانان فنی، دبیران، سردبیران، تکنسیان ها، همکاران رادیو فردا تنها اونایی نیستن که صداشون یا حضورشون حس میشه، خیلی های دیگه هم هستن و بدونشون کار به سامان نمیرسه. از طرف یکایکشون به شما سلام میکنم و براتون آرزوی سلامتی و شبی بی دغدغه دارم. الهی روانشاد هستم، شما را در دقایق پیش رو همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ مینا، بهار مست و تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکریت از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. حملات ارتش عراق در حال شدت گرفته که قرار است اولین جلسه پارلمان این کشور روز سه‌شنبه برای انتخاب نخست وزیر، رئیس جمهوری و رئیس مجلس تشکیل شود. گزارش حاکی است که آقای مالکی به علت وضعیت امنیتی کشور برای انتخاب مجدد با دشواری‌های جدی روبروست. ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد اللاوی نخست وزیر سابق قبلا اعلام کرده است که در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان شرکت نخواهد کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید گروه داعش یا دولت اسلامی شام و عراق نفت مناطق زیر اشغال خود را به حکومت بشار اسد در سوریه فروخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس در کنفرانس خبری در دهلی نو گفت در این مورد مدارک معتبر دارند. او افزود همین نشان دهنده پیچیدگی مناقشات فزاینده در منطقه است، زیرا در حالی که ظاهرا جهادی‌ها و حکومت بشار اسد با یکدیگر در جنگند، اما در عمل غالبا به یکدیگر کمک می‌کنند تا خود را مشروع جلوه دهند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرده است که رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین به توافق رسیدند برای تمدید آتش‌بس و اتخاذ تدابیری سریع برای کنترل مؤثر مرزی همکاری کنند. این بیانیه در پی گفتگوی تلفنی چهار جانبه روز دوشنبه رؤسای جمهوری فرانسه، روسیه، آلمان و اوکراین صادر شد. قرار است آتش‌بس موقت میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین امشب به پایان برسد. کاخ کرملین هم گفته است که ولادیمیر پوتین همچنین خواستار ایجاد مکانیزم نظارتی با شرکت سازمان امنیت و همکاری اروپا شده است. بانک فرانسوی BNP Paribas، بزرگترین بانک فرانسه، به خاطر معاملاتش با کشورهای تحت تحریم آمریکا با پرداخت نزدیک به 9 میلیارد دلار جریمه با آمریکا موافقت کرده است. این جریمه به خاطر معاملات BNP با ایران، کوبا و سودان در سالهای 2002 تا 2009 بوده است. مهدی هاشمی رفسنجانی از تغییر قاضی پرونده‌اش و ارجاع آن به شعبه دیگری انتقاد کرده است. مهدی هاشمی رفسنجانی در صفحه فیسبوکش گفته است گرفتن پرونده از قاضی سراج پس از شروع رسیدگی به آن و بی‌توجهی به دستورات قاضی برای رفع نقص پرونده مغایر به اصول دادرسی منصفانه است و وکیلش به آن اعتراض کرده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در سال 91 اتهام‌های موکلش را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعلام کرده بود و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از بازشماری آرای حدود 2000 حوزه انتخاباتی در 30 ولایت این کشور خبر داد. عبدالله عبدالله و احمد اشرف غنی در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند. عبدالله عبدالله روند رأی‌گیری و شمارش آرا را مخدوش و با تقلب و تخلف همراه دانسته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده‌ای از آن چه که برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری شده است. روزنامه جمهوری اسلامی در مصاحبه با سردبیرش از اون نقل میکند که به رفتاری که در مورد به گفته او نخست وزیر امام انجام شده معترض است. رادیو فردا از مشاور پیشین میر حسین موسوی پرسیده که چرا رهبران معترضان به انتخابات 88 محاکمه نمیشوند و پاسخ شنیدیم که
چون پاسخی ندارن. اگر قرار باشه کسی رو محاکمه بکنن باید که حداقل فرایندهای قانونی اعمال بشه و چون قوه قضاییه توان این کار نداره ازش انکاف میکنه.
اخباری تازه از پرونده بابک زنجانی سرمایه دار زندانی. برخی از تحلیلگران معتقدند که تنش‌ها در عراق به سود ایران است و یک امتیاز برای این کشور، حالان که شماری دیگر از صاحب نظران می‌گویند بحران در عراق برای ایران در روزهایی که درگیر پرونده هسته‌ای‌اش است سخت است. ویژه برنامه جام بیستم بازی فرانسه و نیجریه با کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه خواهیم بود. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. مسیح مهاجری، سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای که با او در همین روزنامه منتشر شده نسبت به رفتاری که به گفته او با نخست وزیر امام انجام شده معترض است و میگوید که قوه قضاییه باید در این زمینه پاسخگو باشد. حجت الاسلام مسیح مهاجری در گفتگوی خود با انتقاد از برخی اظهار نظرها میگوید همین آقایان میگویند اگر دستگاه قضایی آنها را در حصر نگاه نمی داشت مردم آنها را میکشتند. او افزوده اولا که این حرف صحیح نیست و ثانیا باید دید آیا خود ایشان راضی هستند که به این بهانه نگاه داشته شوند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میر حسین موسوی که اکنون در پاریس به سر می‌برد، ابتدا ارزیابی او را از گفته‌های مسیح مهاجری در حمایت از میر حسین موسوی از رهبران معترض به انتخابات سال 88 پرسیده است. بشنویم از اردشیر امیر ارجمند در پاریس.
آقای مسیح مهاجری به عنوان فردی که از ابتدای انقلاب آقای مهندس موسوی رو میشناخته و در جریان بسیاری از امور قرار داشته، به ویژه مسائل مربوط به حزب جمهوری اسلامی، آنچه را که امروز بر آقای مهندس موسوی میرود رو غیر عادلانه و غیر منصفانه تشخیص میده و لذا نسبت به اون اعتراض کرده، اما از بحث حبس و حصری که ایشون الان دارن و همچنین تهمت‌های ناروایی که در رابطه با مسائل اول انقلاب و غیره نسبت به ایشون زده میشه از جانب افرادی که به هر حال منافع خاصی دارن و رفتار سیاسیشون هم در گذشته کاملا مشخص.
به هر حال ایشون به دستگاه قضایی اشاره میکنند و میگه که اینها مربوط به دستگاه قضایی است و قوه قضاییه باید پاسخگو باشه و این دستگاه هم به گفته ایشون تا به حال جوابی نداده. به نظر شما چرا قوه قضاییه به این مسئله پاسخی نمیده اصولا؟
چون پاسخی ندارن. به هر حال اگر قرار باشه کسی رو محاکمه بکنن باید که حداقل فرایندهای قانونی اعمال بشه، مخصوصا در مورد افراد مانند آقای موسوی و آقای کروب خان رهنورد، و چون قوه قضاییه توان این کار نداره ازش استنکاف میکنه. تا به امروز هیچ کسی نیومده به صورت صریح قانونی مسئولیت حبس رو بهده بگیره. آقای خامنه ای در صحبت‌های اخیرشون به نظر من مستقیما مسئولیت رو بر عهده گرفتن و به هر حال هر اتفاقی که میفته میباید که قوه قضاییه در این رابطه موضعی مشخص و معینی داشته باشه. متاسفانه این چنین نبوده و ترس و خوف از این که اینها بتونن در هنگام محاکمه از خودشون دفاع بکنن و حقایق آشکار بشه باعث میشه که قوه قضاییه از این کار استنکاف میکنه.
آقای اردشیر امیر ارجمند، با توجه به حرفای آقای مطهری که گفته بود رهبر جمهوری اسلامی موافق حصر رهبران معترض به انتخابات 88 است، آیا این گفته های مسیح مهاجری در حمایت از آقای موسوی رو میشه به گونه‌ای مخالفت با نظر آیت الله خامنه ای تعبیر کرد؟
من نمیتونم قضاوتی در مورد نیت و قصد آقای مهاجری بکنم. نکته حائز اهمیت این هستش که باید ببینیم چرا واقعا آقای خامنه‌ای در این شرایط رضایت به پایان حبس هست نمیدن. من فکر میکنم که به سود ایشون هم نیست، چون خودش میدونه که در یک بنبستی قرار گرفته و خروج از این بنبست این خواهد بود که به صورت کاملا شرافتمندانه اجازه بدن که آقای موسوی از حبس خارج بشه و نه برنده نه بازنده باشه، چون آقای موسوی دنبال این نیست. اما چرا این کارو نمیکنم؟ به نظرم میسه بیشتر این هستش که ادهی در هسته مرکزی قدرت وجود دارن که خروج آقای موسوی و کدوبی رو در واقع زمین ساز انتخاباتی میدونن که در اون قطعا جناح اصولگرا اکثریت نخواهند داشت و جریان اصلاح طلب و جریان سبز هستش که استعداد مجلس رو دست خواهد گرفت و به همین خاطر هستش که نمیخوام بذارن اتفاق بیفته، بیشتر ترس از انتخابات هستش.
اهمیت این اظهارات که توسط مسیح مهاجری سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی مطرح شده در حمایت از آقای موسوی به گمان شما در چه چیزی هست؟
به نظر من میرسه که داره اهمیت بسیار زیادی. به هر حال آقای مسیح مهاجری فردی بوده که از ابتدا در جریان بسیار از امور در رابطه با انقلاب قرار داشته، فردی از شناخته شده مورد اعتماد جریان اصولگرا و بخش مهمی از هسته سخت قدرت، و وقتی افرادی میمانند ایشون اعتراض میکنن نسبت به حبس هسته معاین مهندس موسوی و همچنین اون چیزی که نسبت به ایشون روا داشته شده تا به امروز، نشون دهنده این هستش که به هر حال یک تفاوت دیدگاه عمده در مرکز اصلی قدرت هم در این رابطه وجود داره و این مسئله بسیار حائز اهمیتی هستش برای توازن قوا در ایران و اینکه باید امیدوار بود که هنوز افرادی در ایران وجود دارن که به دنبال عدالت و حق هستن و ساکت نمیشینن.
گفتگوی اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی که در حال حاضر در پاریس به سر میبرد رو میشنیدید با همکارم حسین قویمی. عزیزان، رادیو فردا صدای چهره های خبرساز رو به گوش شما میرسونه. در تمامی برنامه‌های رادیو فردا شما با دیدگاه‌های تحلیلگران، کارشناسان، صاحب نظران در همه زمینه‌ها اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری و ورزشی آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه فکر می‌کنید؟ رادیو فردا صدای شما رو هم به گوش چهره‌های خبرساز می‌رسونه. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده از جمله همین چهره ها با ما.
سلام. با وجود خطا دانستن حرکت سال 88 از ظلمی که با آقای موسوی همسر محترمه با آقای کروبی رفته واقعا متاسفم، ولی جای شکرش باقی است که اونا مورد توجه عموم و رسانه ها قرار دارن. ضمناً شهامت استاد بزرگوار مطهری هم قابل ستایشه.
آقای خامنه‌ای قانون اساسی ایران زیر پا گذاشته، این بزرگترین جرم دیکتاتوره. چطور هنوز محاکمه نشده جرمشون؟ مردم فرض کنید که اگه محاکمه بشن حد اکثر جرمشون اعدامه، اول محاکمه کنند بعد بگن حکمشون اعدامه، بعد آقای دیکتاتور لطف بکنن و تخفیف بدن.
آقایون سران فتنه واقعا لطف نظام و رهبری و ملت شامل حالشون شد و الا اینا باید قصاص می شدن. اینا باعث به خطر افتادن امنیت ملی ایران و باعث شدن که واقعا تو ایران چقدر فجایع به بار بیاد و اینا اگر عدالتی باشه باید به دادگاهی سپرده بشن.
میگن قصاص قبل از جنایت، هنوز محاکمه ای نشده از الان حکم سنگینی هم برای ایشان رهبری پیش بینی کردن و بریدن و هرچی که ایشون پیش بینی بکنن همون به عمل در میاد، کما اینکه در انتخابات 88 ایشون وقتی راه رو بر هر گونه تقلب در انتخابات بستن دیگه کسی جرأت نکرد اصلا شکایات رو بررسی کنه. الان هم همین فرمایشی که میکنن جرم اینها سنگینه، هیچ کسی اولا حاضر نمیشه که در این محاکمه جانب متهمین رو بگیره. این یکی. ضمناً اونها هم بچه که نیستن، حرف دارن برای گفتن. نوار فرمانده سپاه و آقای سعیدی هم که نماینده رهبری در سپاه هستن خیلی به وضوح میگه که اصلا ما دستور داشتیم که اینا نرسن به ریاست جمهوری. واضح تر از این چجوری باید گفت؟ یعنی اگه 40 میلیون رأی هم می آوردن اینا رئیس جمهور نمی شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان، قلم و کاغذ آماده داشته باشید. باز هم تلاش میکنیم که در طول برنامه شماره پیامگیر رو براتون تکرار کنیم. و اما روز دوشنبه اخبار تازه‌ای از پرونده بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی، از سوی سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای، در این پرونده بجز آقای زنجانی 3 نفر دیگر هم بازداشت هستند و برای شماری از مدیران چند بانک کشور هم پرونده هایی تشکیل شده است. بشنویم از بابک غفوری آذر.
بازداشت برخی مدیران بانک‌های مرکزی، ملت و مسکن و همچنین برخی مدیران وزارت نفت تازه‌ترین خبری است که غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه پیرامون پرونده بابک زنجانی داد. آقای اژه‌ای در نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران گفت که در این پرونده به غیر از متهم اصلی 3 نفر دیگر از جمله تعدادی از مدیران بانک‌های ملت، مسکن، مرکزی و مدیران وزارت نفت به همراه تعدادی از مدیران قبلی بازداشت شده یا از آنها تحقیق شده است. سخنگوی قوه قضاییه مشخص نکرد که کدام یک از این افراد هم اکنون بازداشت شده و همچنین این افراد در چه سطوحی از مدیریت این بانک‌ها و وزارت نفت بودند. با این همه خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا از قول آقای اژه‌ای نوشتند که مدیرعامل بانک مسکن هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر داد که بخشی از اموال بابک زنجانی به مزایده گذاشته شده اما هنوز به گفته او به فروش نرفته است. آقای اژه‌ای گفته 3 دسته افراد از داخل و خارج از کشور پیغام داده که حاضرند بدهی بابک زنجانی را پرداخت کنند و اموال وی را بردارند. دادستان کل ایران گفته این مسئله در حال بررسی است. اظهارات تازه آقای اژه‌ای پیرامون پرونده بابک زنجانی در حالی بیان شده که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، 20 اردیبهشت ماه مبلغ بدهی بابک زنجانی را 8000 میلیارد تومان ذکر کرده و گفته بود اموالی که تا به امروز شناسایی شده بسیار کم بوده و جوابگوی بدهی وی به دولت نیست. بابک زنجانی دی ماه سال گذشته پس از نامه 12 نماینده مجلس به سران سه قوه درباره فعالیت‌هایش بازداشت شد. از آن زمان تا کنون مسئولان قوه قضاییه به شکل صریحی اتهامات آقای زنجانی را بیان نکرده و چندی پیش نیز دادستان کل تهران گفته بود اگر آقای زنجانی بدهی‌هایش را پرداخت کند آزاد می‌شود. وزارت نفت شاکی اصلی بابک زنجانی است. این وزارتخانه میگوید آقای زنجانی حدود 2.8 میلیارد دلار بابت فروش نفت ایران بدهکار است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از 70 شرکت و 10 میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است.
در مورد اخبار تازه پرونده بابک زنجانی از بابک غفوری آذر از رادیو فردا میشنیدید. و ما روز یکشنبه اعلام شد که حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از سوی وزیر کشور به سمت معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه منصوب شده است. کیان معنوی و نگاهی به این خبر.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیب پاسدار حسین ذوالفقاری از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه به عنوان معاون جدید امنیتی و انتظامی این وزارتخانه منصوب شده است. حسین ذوالفقاری جانشین علی عبداللهی شده که تیر ماه امسال به عنوان معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. حسین ذوالفقاری پیش از فرماندهی مرزبانی نیروهای انتظامی قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی بود، اما در مهر ماه سال 1387 احمد رضا رادان جایگزین وی شد. مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در آن هنگام دلیل این تغییر را ادامه تحصیل حسین ذوالفقاری در رشته دکترای مدیریت استراتژیک در دانشگاه دفاع ملی عنوان کرد. اما یکی از مهمترین رویدادهای دوران فرماندهی مرزبانی حسین ذوالفقاری در ایران گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی در 17 بهمن سال گذشته بود که در استان سیستان و بلوچستان رخ داد. در جریان این گروگانگیری 4 تن از این مرزبانان روز 17 فروردین آزاد شدند، اما گروه جیش العدل که مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته بود 3 فروردین اعلام کرد که یکی از گروگانها به نام گروهبان یکم جمشید دانایی فر را به قتل رسانده است. این در حالی است که خبر قتل دانایی فر هنوز تایید نشده. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکم انتصاب حسین ذوالفقاری به عنوان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، توسعه و ارتقای امنیت پایدار در مرزهای کشور، رسیدگی به امور امنیتی بازارچه‌های مرزی و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی را از جمله مهمترین مواردی ذکر کرده که میگوید انتظار دارد در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نسبت به تحقق آنها اقدام شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پس سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. و گزارشی دیگر، خیزش اسلامگرایان داعش در این روزها در کنار زیر ذره بین قرار دادن نام عراق، کشورهای همسایه آن را نیز تحت شعاع قرار داده. از سوی سوریه در روزهای گذشته برخی مواضع داعش در عراق را بمباران کرد و از سوی دیگر ایران میگوید در صورت نیاز بغداد به این همسایه غربی خود کمک خواهد رساند. تنش در عراق از سوی برخی تحلیلگران به عنوان یک امتیاز برای ایران محسوب شده، در حالی که گروهی دیگر میگویند بحران عراق کار را برای ایران در روزهایی که درگیر پرونده هسته‌ایش است سخت‌تر هم می‌کند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
تیر ماه مصادف است با مذاکرات نهایی ایران با 6 قدرت جهانی تا شاید به توافقی جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. برنامه فشرده و حدوداً 3 برای این مذاکرات در نظر گرفته شده است. برخی تحلیلگران از نزدیک بودن دستیابی به توافق سخن میگویند و برخی دیگر در این روزها از اختلافات اساسی طرفین و سخت بودن راه دستیابی به توافق میگویند. مذاکرات هسته‌ای 6 قدرت با ایران در ماه‌های گذشته تحت شعاع بحران‌های مختلفی قرار گرفته که در مسیر مذاکرات به صورت آشکارا یا پنهانی تأثیراتی گذاشته است. در مقطعی بحران اوکراین این سوال را مطرح کرده بود که آیا روسیه و چین با آمریکا و 3 اروپایی می توانند به مذاکره متحدالشکل با ایران ادامه دهند یا خیر. در این هفته ها هم موضوع بحران عراق پر رنگ ترین مسئله است که سایه آن بر فضای مذاکرات حس می شود. در میان مقالات متعددی که در روزهای اخیر در این زمینه منتشر شده، بسیاری از تحلیلگران نوشتند که هرگاه موقعیتی به ضرر آمریکاست، در مقابل این وضعیت به سود ایران خواهد بود. اما دالیا داساکی، مدیر بخش خاورمیانه مؤسسه رند، در تحلیلی تازه میگوید که در موضوع عراق به نظر میآید با داشتن دشمنی مشترک به نام داعش هر دو کشور ضرر میکنند. از همین رو خانم کی در تحلیل خود در این باره می نویسد که احتمالاً شدت گرفتن بحران عراق انگیزه‌ای برای ایران خواهد بود تا به توافقی درباره برنامه هسته‌ای‌اش دست یابد، تا شاید با امتیازات اقتصادی که در پی این توافق می گیرد تهران بتواند هم به مشکلات داخلی و هم چالش‌های منطقه‌ای روزافزونش بپردازد. این تحلیلگر ارشد مؤسسه رند بر این باور است که مبارزه ایران با داعش الزاماً ارتباطی با انگیزه های آمریکا در این زمینه ندارد، چرا که دولت اسلامی عراق و شام یک جنبش ضد شیعی است. دالیا داساکی می‌افزاید که قدرت گرفتن داعش همچنین نفوذ ایران در میان متحدانش از جمله حزب الله لبنان و سوریه را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. این تحلیلگر همچنین در مقاله‌ای که در نشریه فارن افرز منتشر کرده می‌افزاید که در صورت تجزیه احتمالی عراق نیز ایران تنها در مناطق جنوبی شیعه نشین عراق نفوذ خواهد داشت و ممکن است داعش در صورت پیشروی کنترل منابع انرژی را به دست بگیرد. در این صورت ایران احتمالاً باید به دولت نوری المالکی در این زمینه نیز کمک کند که بنابر این تحلیل به دلیل محدودیت‌ها در ایران حکومت تهران چندان قادر به این کمک نیست. مدیر بخش خاورمیانه مؤسسه رند همچنین می نویسد که از منظر نظامی نیز دولت عراق در صورت پیشروی داعش با بحران ایجاد امنیت در مرزهایش روبرو خواهد بود که شاید ایران بتواند به این موضوع کمک کند. اما نیروی قدس سپاه ایران هم اکنون در سوریه فعال است و برای فعالیت در هر دو جبهه سوریه و عراق با مشکل مواجه خواهد شد. از همین روز که این تحلیلگر در مقاله خود در فارن افرز می نویسد که وضعیت استراتژیک موجود در مجموع به نفع ایران نبوده و مبارزه ایران با داعش در عراق به عنوان امتیازی برای تهران در جریان گفتگوهای هسته‌ای‌اش محسوب نمی شود. داعش اما کار را تنها برای تهران سخت نکرده است. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک تحلیلگر می نویسد که بحران سوریه و امروز اضافه شدن موضوع عراق آمریکا را نیز در موقعیت سختی قرار داده است، چرا که اگر واشنگتن امروز به عراق کمک نکند می تواند متهم به میدان دادن به اسلامگراهای تندروی داعش شود و هر گونه کمک به حکومت عراق در این مقطع زمانی می تواند به عنوان همکاری آمریکا با ایران و حتی سوریه قلمداد شود.
گزارش هانا کاویانی رو می شنیدید. پیش از اون که سری بزنیم به برنامه ملاقات که کاریست از آرش حسنیا، اجازه بدید که یادآوری کنم که ویژه برنامه جام بیستم راس ساعت 22:30 با شما خواهد بود. با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه خواهیم شد. از دست ندهید و بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 1389 او همراه با شمار دیگری از اعضای این حزب در آذربایجان ایران بازداشت شدند. در آن بازداشت‌ها هر کدام از اعضای تشکیلات ینیگامو که هوادار جدایی آذربایجان از ایران هستند به مدت 6 تا 9 ماه در بازداشت بودند. لطیف حسنی که دبیر کلی این تشکیلات بر عهده اوست، 7 ماه را در اداره اطلاعات تبریز نگهداری می‌شد و در این مدت تحت فشارهای روحی و جسمی بود. آقای حسنی از جمله بازداشت شدگان سال 89 بود که در نهایت در دادگاه به اتهام مشارکت در فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های غیرقانونی، مشارکت در اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و عضویت در گروه‌های غیرقانونی به مجازات‌های از 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم شدند. سهم آقای حسنی از آن بازداشت، دادگاه و محاکمه صدور حکم تحمل 18 ماه زندان بود، اما او توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شود. لطیف حسنی که به آراز معروف است، در بهمن ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از اعضای شورای مرکزی این تشکیلات هوادار جدایی آذربایجان از ایران بازداشت شدند. این 5 نفر در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز که ریاست آن را قاضی باقرپور بر عهده داشت، به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام هر کدام به تحمل 9 سال حبس محکوم شدند. نخستین ماه‌های زندان برای اعضای شورای مرکزی ینیگامو و از جمله آقای سفری در زندان تبریز گذشت، اما آنها در تیر ماه سال 92 در اعتراض به آنچه کارشکنی مسئولان قضایی استان در مورد دادخواهیشان مینامیدند اعتصاب قضا کردند که آن اعتصاب قضا به تبعیدشان به زندان رجای شهر کرج انجامید. آقای حسنی مدتی را نیز در بند قرنطینه زندان اوین گذراند تا اینکه از اردیبهشت ماه سال 93 به زندان مرکزی تبریز بازگردانده شد. از آنجایی که خانواده این فعال سیاسی مدنی جدایی طلب در شهر کرج زندگی می کنند، دیدار و ملاقات هفتگی او با خانواده‌اش میسر نیست و همین موضوع در کنار عدم رعایت تفکیک زندانیان بر حسب جرایم آنها در زندان تبریز منجر شد تا لطیف حسنی در اعتراض به این وضعیت اعتصاب قضا کند. اعتصاب قضایی که به گفته همسرش با توجه به ابتلای آقای حسنی به بیماری‌های قلبی با عوارض شدید جسمی و روحی برای او همراه بوده است. در دوره‌ای که لطیف حسنی زندانی بوده، سازمان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای از دولت ایران خواسته تا او و دیگر فعالان سیاسی و مدنی آذربایجانی را بدون قید و شرط آزاد کند. خواسته‌ای که دستگاه قضایی ایران آن را اجابت نکرده است و آقای حسنی همراه با دیگر همفکرانش همچنان در زندان به سر می‌برند.
اجازه بدید شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم که هر چه زودتر از فرصت استفاده کنید و با ما در تماس باشید. 00420221 12 21 12 00420221 12 21 12. و ویژه برنامه جام بیستم همراه هستیم با مهدی رو